به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام. سلام به شما شنوندگان محترم برنامه زنده ققنوس. باز هم با برنامه ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ آمدیم تا به مدت تقریبی 60 دقیقه از همکنون تا حوالی ساعت 16 در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند باشیم. سپاسگزاریم از شنوندگان محترم. امروز در برنامه ققنوس به موضوع داستان و مباحثی در این حوزه اختصاص داره و میپردازیم. آنچه در برنامه امروز تقدیم شما خواهد شد: رویدادهای ادبی، گذری و نظری بر خبرهای ادبی روز، گفتگو با دکتر عبدالمهدی مستکین، مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو، درباره زبان فارسی، قدرت نرم دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران، یک شعر یک شاعر، گفتگو با محمد مهدی عبداللهی، سیمرغ و گفتگو با علیرضا محمودی ایران مهر، داستان نویس، درباره ادبیات داستانی و ادامه موضوع آمادگی هایی برای نویسندگی. شعر درمانی همراه با دکتر آذر نادی، دکترای روانشناسی و شاعر. و در کنار همه این بخش ها، بخش پرسش برنامه هم هست که در واقع مشارکت شما رو می طلبه. خواهان این هستیم که امروز به این پرسش پاسخ بدید. همونطور که گفتیم، یک شنبه ها به موضوع داستان و مباحثی در این حوزه اختصاص داره. لطفا مجموعه داستان یا رمانی رو که درباره سرداران رشید اسلام و به خصوص انقلاب اسلامی خوندید رو به ما و دوستانتون در برنامه ققنوس معرفی بکنید. به زبان ساده تر، داستانهایی که درباره سرداران بزرگ اسلام از گذشته تا به امروز به نگارش در اومده رو به ما و دوستانتون معرفی کنید. نام کتاب و نویسنده کتاب و همینطور موضوع کتاب رو. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست. همینطور میتونید در فضای مجازی در شبکه اجتماعی اینستاگرام هم پیگیر برنامه ققنوس رادیو فرهنگ باشید. پس این نشانی رو هم به خاطر بسپارید: @ققنوس_فرهنگ. زبان فارسی، قدرت نرم دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران. وبینار زبان فارسی، قدرت نرم دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دانشگاه شهید بهشتی، انجمن علمی برنامه ریزی روابط فرهنگی و اجتماعی و بنیاد سعدی هفته گذشته برگزار شد که در برنامه ققنوس خبرش رو به اطلاع شما هم رسوندیم. در این برنامه شهروز فلاحت پیشه، معاون بین الملل بنیاد سعدی، دکتر عبدالمهدی مستکین مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو و آقای علیرضا دلخوش معاون دیپلماسی عمومی مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت خارجه به بیان نظرهای خودشون پرداختند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محتوای این وبینار ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر عبدالمهدی مستکین مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو. جناب آقای دکتر مستکین، سلامی گرم من رو از برنامه زنده ققنوس رادیو فرهنگ پذیرا باشید. سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
درود بر شما بانو اسحاق تبار گرامی و همه شنوندگان این برنامه خوب رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستم.
خیلی خیلی سپاسگزارم برای اینکه از فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده بکنیم و همه پرسش هامون رو مطرح بکنیم. لطفاً درباره جایگاه زبان فارسی قدری مختصر توضیح بدید تا به بقیه سوال ها که راجع به وبینار هست بپردازیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض شود که خب بحث سخن دراز دامن است، اما به قدر بضاعت میدانید که در جهانی که زندگی میکنیم، طبیعتاً هر کشوری، هر ملتی در یک موضوعی یک مزیت نسبی داره که اون کشور رو در عالم و در اقصای گیتی به قول شیخ اجل سعدی شهره آفاق میکنه.
بله.
ما ایرانیان رو با فرهنگ و ادبمان میشناسند، یعنی هر جای این سپهر گیتی که شما گام برمیدارید، نام ایران زمین که میاد، اولین چیزی که به ذهن اون مخاطبی که در فرامرز قرار داره میرسه اون هویت اصیل فرهنگی و ادبی است و شاعران و ادیبان و عالمان گرانمایه‌ای که در طول قرن‌ها همواره خورشیدهای پردرخششی بودند در سپهر ادب و فرهنگ و تمدن جهانی. خب بزرگانی مثل سعدی، حافظ، فردوسی، ابو ریحان، ابن سینا، فخر رازی و بسیاری از این شخصیت ها همواره سبب ساز شده که ما در حوزه قدرت نرم بسیار پردرخشش باشیم. حالا اینجا وقتی ما سخن از قدرت میکنیم، اساسا بلافاصله در ذهن یک قالب سخت و صعب و متسلب.
دقیقاً جناب آقای دکتر مستکین، پرسش من هم همین هست. آیا همنشینی زبان فارسی، که واژه زبان فارسی در کنار قدرت نرم، این همنشینی مناسبی هست؟ اهمیت قدرت نرم در حوزه فرهنگی و زبان فارسی چه هست؟ همونطور که اشاره کردید، ناخواسته این دو واژه در کنار هم آدم رو به یاد ادبیات سیاست و جنگ میندازه.
آفرین، خیلی پرسش هوشمندانه‌ای فرمودید و در پاسخ به این سوال می‌خواستم همین رو عرض بکنم.
بفرمایید.
ما در بادیه ام وقتی واژه قدرت میاد، بعد سخت، بعد امنیتی، بعد سیاسی اون بر ذهن می‌نشیند. لیکن کاملا این در عالم پذیرفته شده است که هیچ قدرت سختی بدون تزریق عناصر نرم و فرهنگی و هویتی نمیتونه دوام و بقایی داشته باشه. من یه مثال خیلی ساده میزنم. ببینید، وقتی انگلیسی ها در واقع از 400 سال پیش دست کم وارد شبه قاره شدند، دیدن با هر شیوهی که وارد میشوند نمیتوانند مردم این سرزمین ها رو با اون چارچوب استعماری که دارند زیر سیطره در بیارند. بعد از مطالعات مختلف متوجه شدند که خب مردمان این سرزمین ها یک عشق و علاقه بی نظیر و خاصی نسبت به زبان و ادب پارسی دارند. هر آینه که میخواهند با هم دیگه عالمانه، عاشقانه سخن برانند، علمی سخن برانند، باید بر بنیاد زبان شکرین پارسی سخن برانند. استادان، درباریان، حاکمان، سلاطین، همه و همه و مردم عاشق این بودند که به این اوصاف زبان پارسی آراسته بشن. لذا یک برنامه میان مدت گسترده ای رو دست کم 50 سال اینها برنامه ریزی کردند و گفتند که ما هیچ نیازی به کاری نداریم جز اینکه این ریشه زبان شکرین پارسی رو در این سرزمین ها در واقع ویران بکنیم. خب اونها به این جمع‌بندی رسیدن که این قدرت نرم هست که با زبان پارسی وارد شده و اقناع و دلبری ایجاد کرده. وقتی ما میگیم قدرت نرم، یعنی شاخصی که بتونه یک انسانها رو اقناع بکنه، یعنی بر بعد استدلال و برهان اونها چیره بشه، و دو دیگر این که بتونه بعد عاطفی و احساسی و اون شاخصه های روانی رو هم تحت تأثیر قرار بده. خب زبان پارسی واجد این دوتا ساحت بود که تونست در واقع در ادوار مختلف از منتها الیه شرق دور، از ژاپن گرفته تا غرب رو که ایالات متحده و یک بزرگی مثل والد و امرسون، بزرگترین ادیب در واقع شاعر ایالات متحده رو که پدر شعر ادب آمریکایی ها و ملقب میکنند و تحت تأثیر قرار بده، و اون کتاب مهمی که ایشون فقط همین کتاب رو هم نوشت در 40 سالگی، همون ابتدا 127 بیت سعدی رو قرار داد. خب این چه نیرو و چه قدرتی است که در درون این زبان و واژگان این ساختار قرار داره که میتونه ملت‌ها رو تحت تأثیر قرار بده. خلاصه این فحفای اون وبیناری بود که به همت دوست عزیزم جناب دکتر حاجی یوسفی عزیز، استاد دانشگاه شهید بهشتی و وزیر بین‌الملل و یار نازنینم دکتر فلاحت پیشه و عزیز دل جناب دکتر دلخوش بود که در خصوص این ما به سخن نشستیم. حالا اگر شما سوالی دارید من در خدمت هستم.
جناب آقای دکتر مستقیم، بخش فرهنگی یونسکو چطور کمک میکنه؟ ارگانهایی که وظیفه معرفی و گسترش زبان فارسی رو در خارج از کشور به عهده دارن باید چگونه و به چه صورتی عمل بکنن تا به قول شما این زبان شکرین و شیرین دلبری بکنه و از طریق دلبری که این زبان انجام میده اون فرهنگ غنی ایرانی رو هم معرفی بکنه؟
باز هم سوال خیلی خوبی رو مطرح فرمودید. ببینید، ما در یونسکو حالا با از 196 کشور عضو در واقع فرهنگی ترین سازمان جهان است.
بله.
که فوق العاده هم خوشنام هست، چون هم در حوزه علم، هم در حوزه آموزش و هم در حوزه فرهنگ این سازمان فزون از 70 ساله که داره کار انجام میده و دستاوردهای مهمی داشت. یکی از مهمترین ویژگی هایی که در طول این 20 سال اخیر فوق العاده کشورها رو در واقع تحت تأثیر قرار داده، یک برنامه است که یونسکو به عنوان معرفی مشاهیر هر کشور برنامه ریزی کرده که ملت ها سعی میکنن مشاهیر شاخص خودشون رو که تأثیر گذار بودن در روندهای منطقه‌ای و جهانی معرفی بکنن. خب از این راه گذر ما جمهوری اسلامی ایران، کشور سرزمین مین و مکان ایران زمین، جز اون پنج کشور در طول در میان این 196 کشور ما جز پنج کشور جهان هستیم که بیشترین مشاهیر رو معرفی کردیم. غالب این مشاهیر هم در واقع حول موضوع زبان و ادب پارسی میچرخه. در واقع کاری که یونسکو، کمیسیون ملی یونسکو انجام میده، تولید خوراک هست، در واقع تولید یک طعام معرفتی است برای دستگاه‌هایی که در حوزه برون مرزی در چارچوب فرهنگ کار میکنن، رایزنان فرهنگی ما، عزیزان ما که در سفارتخانه ها هستن، وابسته های فرهنگی ما. این معرفی مشاهیری که اتفاق میفته، ما تا کنون 37 تا از مشاهیرمون رو به ثبت جهانی رسوندیم در فهرست مشاهیر جهانی، از ابن سینا گرفته، شیخ اشراق گرفته، سعدی گرفته، حافظ گرفته، ابوسعید ابوالخیر گرفته، عبدالقادر مراغی، سید علی همدانی تا و الی آخر، که حالا
فهرست بلند بالایی است.
بله، و افتخارآمیز، واقعا افتخارآمیز. بله. در واقع یونسکو به ما اعلام میکنه وقتی شما شخصیتی رو در فهرست مشاهیر مندرج کردید، تازه کار شروع میشه و شما باید معرفی بکنید این آدم کی بوده، چه کرده، چه برنامه هایی رو پیاده کرده، چه تأثیری داشته.
بله.
در واقع ترویج افکارش، که اینجا تو بحث ترویج ما هم در داخل و هم در عرصه بین الملل با بنیاد سعدی و بعد در واقع دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه یک همکاری تنگاتنگی داریم، از فرستادن استادانی که توسط بنیاد سعدی صورت میگیره در 40 نقطه جهان، زبان فارسی داره اشاعه پیدا میکنه و خوشبختانه میشه تقریبا این نوید رو داد، علارغم این که در واقع ما در از نظر سیاسی در یک شرایط مزیق قرار داریم و پروپاگانداهای عجیبی که داره میشه، قدرت نرم اینجا مستاق پیدا میکنه، قدرت نرم زبان فارسی به گونه ایست که ملت ها عاشقانه دوست دارن بیان به این سمت. چرا؟ هر کی که میره مثنوی میخواد با مولانا انس بگیره، که الان جز پرفروشترین و پر اقبالترین کتاب هست در عرصه فرهنگ جهانی، خب میگن خواستگاه این کتاب چیه؟ میگن زبان ادب پارسی است.
یعنی
تا کسی زبان پارسی رو ندونه نمیتونه با مثنوی ارتباط درست برقرار. نظامی رو میخوان بشناسن، ناگزیرن بیان برن سراغ زبان و ادب پارسی تا این منظومه های عاشقانه رو بفهمن.
بله.
سعدی که دیگه جای خود، حافظ. بنابراین میخوام بگم وقتی میگیم قدرت نرم، در واقع در جهان ما یکی از خلاصه قدرت های هستیم که چانه زنی داریم، میتونیم برای خودمون عرض اندام بکنیم. ما در کشتی سازی و هواپیما سازی و نمیدونم این چین مسائل، خب خیلی ساده است که واقعا فاصله داریم با اون سطح بالای تکنولوژی. امیدواریم که این اتفاق هم بیفته توسط جوانان برومند ایران. اما در حوزه فرهنگ و ادب دست بالا رو
برای گفتن داریم. جناب آقای دکتر مستقیم، فرصت ما به پایان رسید، اما یک سوال در یک کنجکاوی ذهن من رو فرا گرفته و اون هم که اشاره کردید 190 و اندی کشور بودن، پنج کشور در مرحله نخستین این فهرست قرار داشتن، علاوه بر ایران چه کشورهای دیگه ای بودن؟ کنجکاوی من برانگیخته شد، اگر حضور ذهن دارید بگید، اگر نه که اصراری
بله است. خواهش میکنم. ببینید کشورهایی مثل فرانسه، مثل ایتالیا، عرشبت که مثل مصر، اینها کشورهایی هستن که شخصیتهای فراوانی رو معرفی کردن.
بله.
و یونان.
بله.
و خب ما کشور ایران هم جز اون دست کشورهاییست که بالاترین آمار رو داره و البته فضیلت این زمانی هست که ما بتونیم اینها رو پاسداری بکنیم.
بله.
ترویج بکنیم. دقیقا. و فقط به این که
به نام اکتفا نکنیم. بله.
دقیقا. درست.
خیلی خیلی متشکرم جناب آقای دکتر عبدالمهدی مستکین، مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو، که گفتگو کردید با برنامه زنده ققنوس شبکه رادیویی فرهنگ. بعد از ظهر آرامی رو براتون آرزو میکنیم. خداحافظ. امروز امروز از شما شنوندگان محترم خواستیم که مجموعه داستان یا رمانی که درباره سرداران ایران و اسلام و به خصوص انقلاب اسلامی خوندید رو به ما معرفی بکنید. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 220-485-220-588-20 شماره های تلفن های ماست. همراهی ما با شما تا ساعت 16 4 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. ساعت 15:24 است و ما با ادامه برنامه زنده ققنوس با شما همراهیم. یک شعر، یک شاعر. شعرخوانی محمد مهدی عبداللهی. خب در این بخش از برنامه قرار گفتگوی داریم با جناب آقای محمد مهدی عبداللهی از شاعران خوب کشورمون که قرار هست برای ما شعری رو بخونن، اما قبل از این که شعر ایشون رو بشنویم با خودشون آشنا بشیم، متوجه بشیم که کی به قریحه شاعریشون پی بردن و چند سالی که در این زمینه فعالیت میکنن و بعد توضیح هم راجع به شعری که قرار هست برای ما بخونن ارائه بدن. جناب آقای محمد مهدی عبداللهی، سلام من رو پذیرا باشید، از برنامه زنده ققنوس خوش آمدید.
سلام عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
بسیار سپاسگزارم. متشکرم. جناب آقای عبداللهی، قدری بیشتر خودتون رو معرفی بکنید. چند وقته که قلم میزنید، به عرصه شاعری روی آوردید، اصلا چه شده که وارد این مقوله و این راه شدید؟
خواهش میکنم. حدود 11-12 ساله که در این عرصه قلم میزنم و بیشتر اشعاری هم که سرودم بعد از دیداری که با مقام معظم رهبری داشتیم، بیشتر این اشعار پیرامون شهدا و دفاع مقدس، به ویژه شهدای مدافع حرم، شهدای هسته‌ای و سایر موضوعات روز منطقه و جهان اسلام.
بله جناب آقای عبداللهی، همکنون هم شعری رو به مناسبت شهادت شهید محسن فخری‌زاده، رئیس مرکز پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سرودید. راجع به این شعر هم توضیح بدید و بعد شعر رو هم در ادامه بخونید میشنویم.
خواهش میکنم. من ساعتی بعد از اینکه متوجه شدیم شهید بزرگوار دانشمند برجسته هسته‌ای و صنعت دفاعی کشورمون آقای دکتر محسن فخری‌زاده شربت شهادت رو نوشیدم، مثل همه زمانهایی که خبرهای شهادت عزیزانی رو میشنیدیم و طبق تعهدی هم که داشتیم به حضرت آقا که تو همین مسیر واقعا بمونیم و قلم بزنیم، شروع کردیم و چند بیتی اومد که همون رو ادامه دادم و البته با ترسی از این جمله معروف ما که ما رو بکشید زنده تر میشیم و حیات این نهضت بسته به همین خونریزی هست.
بله.
اگر اجازه بدید من غزل رو تقدیم کنم.
خواهش میکنم، بفرمایید. میشه.
خواهش میکنم. حیات مکتب اگر خونبهای عاشق هاست، قسم به ملک سلیمان که عشق پا بر جاست، قسم به نام خمینی که مظهر عشق است، تو طلوع نهضت قاسم زوال آمریکاست. اگر چه فتنه صهیون ستاره ای را چید، به بزم محسن فخری در آسمان اوقاست. میان حادثه ها لحظه ای مپنداری، میان حادثه ها لحظه ای مپنداری که رفته مالک و سید علی دگر پنهاست. اگر چه داغ شهیدان برای او سخت است، امید او به عنایات حضرت زهراست. نه جنگ می شود و نه مذاکره، هرگز مقاومت به خدا چاره معماهاست. قسم به صبح ظهور انتقام در راه است، قسم به صبح ظهور انتقام در راه است. قیام قاسمیون امتداد عاشوراست. ما این مطیع رهبری آزاده، دل در گرو حضرت جانان داده. ما را بکشید بی گمان می روید در مکتبمان هزار فخری زاده.
خیلی خیلی متشکرم جناب آقای محمد مهدی عبداللهی از اینکه با برنامه ققنوس گفتگو کردید. ازتون تشکر میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. ممنونم، موفق باشید. خداحافظ.
خدا نگهدارشون.
خدا. نه آهن حریف غرور تو بود، نه آتش توان شکست تو داشت، نه این گردش روزگار سیاه خمی بر دل
جز شهادت داره ما مخواه.
تو آتش گرفتی به عشق کسی کمیتش را به دست تو داشت. تو پر زدی و عشقت در سینه غمی افروخت. از رفتن جان سوزد حتی دل آتش
از شما سوال میکنم، آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟
اللهم انا لا نعلم من حب الناس.
به دلهای ما غصه بسیار رفت، شب و روز بعد از تو دشوار رفت. غریبان رفتی و با رفتنت دل ملتی زیر آوار رفت، دل ملتی زیر آوار رفت. شهیدان راه خدا زنده اند، خوشان تن که در راه پیکار رفت. عشقت در سینه غمی افروخت. از رفتن جان سوزد حتی دل آتش سوخت. تو پر زدی و عشقت در سینه غمی افروخت. از رفتن جان سوزد حتی دل آتش سوزد.
روز تو برا بل کردم، رستگار شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من بردم.
شهادت دانشمند شهید دکتر محسن فخری زاده رو تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.